بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين انه خير الناصر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى التوافرين بحث اون سر سیاق بود. سه صورت برای بحث مطرح کردیم دیگه، نپرداختیم بهش دیگه. یه صورت این بود که امر تکرار بشه هی، یه صورت بود که امر تکرار نشه متعلقش هی مختلف بشه، یه صورت هم این بود که یه امر یک متعلقه، یعنی به جای اینکه اکرم العلماء و الحاشمین و شعرا بگه اکرم العلماء، خب نسبت به برخی از این علماء ما بگیم که ترخیص وارد شده، نسبت ما ادای از اون محدوده که ترخیص وارد شده ما میتونیم استفاده وجوب بکنیم یا نمیتونیم، یعنی این حکم نسبت به همه مصادیقش باید یکسان باشه یا نه، باید نسبت به همه مصادیقش، اگه بگیم باید نسبت به همه مصادیقش یکسان باشه اکرم العلماء، خب نسبت به عده‌ای که مثلا علماء نحوی که مثلا لازم نیست واجب نیست اکرامش، خب باقیش هم معلوم بشه که لازم نیست و واجب نیست دیگه، مستحب حمل بکنیم، این ممکنه ممکن نیست. پس سه صورت بود. صورتی که بیشتر توی این بحث مطرح میکنه که امر تکرار بشه، ولی اون صورت دیگه که امر تکرار نشه متعلقش تکرار بشه اونم خب زیاد مطرحه. اگه بگن اکرم العلماء و الحاشمین و شعرا، تو میدونی اکرام شعرا چیه؟ متصل خطاب معلومه، مستحبه، میتونی استفاده وجوب از اون وجوب اکرام اکرم نسبت به علما و حاشمی بکنی یا نمیتونی استفاده وجوب کنی؟ وقتی امر تکرار نشد سخت‌تر استفاده وجوب دیگه، یعنی این که این امر یک اقتضا داشته باشه خیلی به ذهن نزدیک‌تره تا تکرار. حالا اگه تکرار شده بود ما بحث کردیم گفتیم اکرم العلماء و اکرم الحاشمین و اکرم الشعراء اینجوری، حالا اگه تکرار شد اونجا میتونیم بگیم اگر یه امری مستحب بود امر دیگر حمله بر استحباب بشه، حمله بر وجوب نشه، مانع داشته باشه از حمله بر وجوب یا نمیتونیم بگیم، سوالی بود. و گفتیم سیاق مقدمتاً سیاق در مراد استعمالی و ظهور استعمالی مورد قبوله. سیاق در مراد استعمالی معناش این بود که مستعمل فی این کلمه‌ای که تکرار شد اگر در چند تاش یه چیز بود در اون یکی مشکوکم باید طبیعتاً همین باشه مستعمل فیهش. ظهور استعمالی یعنی اون چیزی که داری به مخاطب ابراز می‌کنی به عنوان ما به ازای این کلمه، به عنوان ما به ازای این کلمه داری ابرازش می‌کنی که دیگه روشن‌تره بعد یکسان باشه، چون علاوه بر اینکه عادت طبیعی متکلم اینه که اگه یه کلمه تکرار شد چند تاشو در یه چیزی به کار برد باقی رو هم در همون به کار ببره، داری این عادتشو عرضه هم میکنه، بازخوردگیری هم میکنه، درسته؟ ای ظهور استعمالی باشه فلزا روشن تره که ما میتونیم حمله بر معنای واحد کنیم. جلسه قبل این بحث شد دیگه، ولی در دلالت تفهیمی چی؟ منظور از دلالت تفهیمی اینه که نه اون چیزی که میخوای اختار بکنی به عنوان ما به ازای این کلمه، نه توی این جمله که اکرم العلماء آمده اینو میخوای اختارش کنی، ولی بخاطر به زمینه تعدد ضال و مدلول و قیدی که این جمله داره میخوای افهام و اختارش بکنی. یعنی اگر یه جمله قید داشت جمله بغلیشون باید قید داشته باشه یا نه، گفتیم که این معلوم نیست مگر اینکه مرتبط بودن این جملات با هم دیگه توجیهی نداشته باشه جز عرفن همین مثلا اتحاد در درجه حکم، استحباب اینا، ولی اگر چیز دیگه ای بتونه اینا رو کنار هم جمع کرده باشه، تقیید نسبت به یکی داله بر تقیید نسبت به دیگران نیست. پس ما مبنای مرحوم شهید صدر و اینا سخته ما بیاییم بپذیریم این سیاق داله بر مثلا استحباب میشه، اگه تو یکی استحباب بود باقی هم استحباب میشه. با مبنای وضع، اونه که قالب وضع هستن، اگر عرض کنم که متصل به کلام معلوم بود که مستعملون فی وجوب نیست و استحبابه، اونجا بعید نیست ما بپذیریم سیاق را، درسته؟ اونجا بعید نیست، چون مستعملون فیهش بخواد متفاوت بشه یه خورده دور از ذهنه. نگید که خب بالاخره عدول از وضع هم سخته، شما دارید اینا و استعمال در مستحب شدن، اون یکی هم مستعمل فیش مستحب میگیری که این خلاف اصالت حقیقه است. اینو نگید. به خاطر چی اینو نگید؟ خاطر اینکه بالاخره استعمال امر در استحباب درسته وضع شده برای وجوب، ولی یک استعمال عجیبی نیست. اگه استعمال عجیبی بود، نامانوسی بود، بله یه اتحاد سیاق قوی بود، ولی اون عدول از وضع هم مشکل بود، نمیتونستیم ما بگیم که استحبابه. و اما با مبنای مرحوم امام، با مبنای مرحوم ناینی، با مبنای اینه که میگن مولا اگه طلب کرد بعد چی بشه؟ آره بعد از عهدش خارج بشیم و اینا. خب اینجور جاها ممکنه به نظر بیاد که اگر یه قرینه ای، یه قیدی، یه چیزی در جمله اول بیاد سبب بشه که ما حمل بکنیم این رو بر استحباب، این دلیل نمیشه که در جملات دیگه وجوب از دست بره و اون هنوز واجب محسوب میشه. کما این که اینجوری که ذهنمه، آقای خویی در بس جلسه استراحه یک روایتی که هست که روایتش مختلفه که آیا باید بشینیم بعد از چیز یا نه، سجده بعد سجده رکعت اول و سوم باید بشینیم به حدی که بدنمون آرام بگیره بعد بلنشیم، یا همینجوری باید مثل چی بلنشیم که بلند میشدن یه دفعه عامه یه دفعه بلند میشدن ائمه‌شون و خودشون بعد از رکعت اول و سوم بعد از سجده سریع بلند میشه. خب بعض از روایات اینجا میاد میگه که نه، بشینید استراحت کنید بدنتون آرام بشه. فإن ذلك من فعلنا و فإن ذلك من فعل امیر المؤمنین علیه السلام. خب اینا رو بعضا گفتن که این که امر میکنه بعد میفهمد فإن ذلك من فعلنا، این قرینه است برای این که واجب نیست، والا اگر واجبه چرا فعین ذالک من فعلنا، میگه ما این کار رو انجام میده. این داله بر اینه که نه اینکه این حکم شریعته، سنت اهل بیته. باز اگه سنت پیغمبر بود فعین ذالک من فعل رسول الله، خب حضرت رسول مشرع در صلات، در سنن صلات، یعنی نماز دو بخشه، یه بخش تشریع الهی است، فریضه است، یه بخشش تشریع نبی است. اون دو رکعت اول، حالا ممکنه بگیم اون دو رکعت اول سجودش هم مثلا اصل سجده نه، دو تا بودنش و یه سری قیودی اگه بذاریم کنار، اینا تشریع الهیه، با یه سری قیودی چیه سنت پیغمبر و تشریع نبی هستش که اصلش هم 51 رکعت بود دیگه، هستش 51 رکعت بود. بعد پیغمبر رفت التماس کرد بابا اینا نمیخونن، اینو کمش کرد خدا. بعد کمش کرد، پیغمبر دیگه دیگه زشته دیگه، شرمنده خداییم دیگه، یه خوردم یه دو رکعتی ها و یه رکعتی رو اضافه کرد. آره چیزه اینجوری که نقل میکنن روایت اینا که بعد حضرت که پایین اومد از معراج، معراج بود که نماز واجب شد و فلان اینا، که 50 رکعت 51 رکعت واجب شد، بعد پیغمبر التماس کرد کمش کرد، ده رکعت شد، 5 تا 2 رکعتی شد. بعد حضرت موسی باز از معراج که پیغمبر پایین اومد، حضرت موسی پیغمبر رو مشاهده کرد، به پیغمبر گفتش که همینم نمیخونن، کمش کن. بعد برو از خدا بخوا. آره ببین بنی اسرائیل با حضرت موسی چه کار کرده بودن. بعد چیزه، بعد پیغمبر فرمود دیگه از خدا حیا میکنم دیگه دوباره برم.
روش
نمیشد کمش کنه، هی
حضرت موسی گفت چه خبر، برو کمش.
بعد شد 40 تا اومد، گفت 40 تا شد، گفت خیلی زیاده، برو که باز بگیر، نه رفت آخر دیگه. آره پیغمبر فهمود از ته. بعد خدمت شما عرض شد که اگه میخوای اینجوری بگی که آره خیر، خدمت شما عرض شد که بعد، ولی پیغمبر اضافه کرد، سنت رو اضافه کرد دیگه. آره
بعد از میلاد شاه مشتبه دوره که حضرت شکرانه میلاد حضرت اضافه کرد.
این چیز هم هست دیگه، بالاخره وجوب اینا لطفه بر ماست دیگه،
همش لطفه.
چی؟ ها خلاصه این که چی میخواستم، چی داشتم میگفتم، ها اونجا جلسه استراحت و اینا، این روایتاش اینجوریه، فإن ذلک من فعل اینا، این قرینه داره بر عدم وجوب، چون فعل رسول که نمیگه، فعل نبی که نمیگه مشرع صلاته. ولی بعض از روایات هست که دیگه این قید رو نداره، امر کرده به جلسه استراحت. فقط مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که داره امر میکنه به جزئیات در نماز، یا مثلا اینم بگم، بعضیش میگه فإن ذلک توقیر الصلات، از وقار نماز و فلان، اونم باز قرینه بر عدم وجود. ولی بعضی روایات هست قید نداره، اومده امر کرد به جلسه استراحت، منتها مشکل اینه که چی آقا، موارد دیگری هم امر کرده در کنارش که مستحبن، معلوم مستحب، این میشه سیاق مستحبات. خلاص آی خوی اینجا گفتن که خب باشه، حالا اونو مستحبن، اینم واجب، اینو کار نداره که این، اونا طلبی که ترخیص داره، این ترخیص
نداره.
آره مثل مبنی مرحوم ناینیه. آره اینجور گفته. بعضی جاها آقای خویی این کارو کرده. حالا هم آقای خویی هم همیشه این کارو نمی‌کنه و بله. ما که مشکل نداریم، ولی وقتی میگه ذالک من فعلنا، یه جور دلالت استعمال داره که نه، که اگر تشریع الهی یا تشریع نبیه، چرا به خودشون نسبت میدن؟
یعنی مستحب هم واسه تشریع
میگه،
یعنی اگه میگیم تشریع نیست،
کلا
مستحب هم
نباید باشه. ما که نه تشریع نیست، میگیم اگر تشریع الهی یا تشریع نبیه، یعنی واجبه دیگه، چرا به خودشون نسبت میدن؟ این به خود نسبت دادن انگار نفی انتساب از شریعت و پیغمبر، این یه مقداری وزن عمل رو کاهش میده. چرا وزنش رو کاهش داده؟
با توجه به فضل سوره که خودتون ترسیم کردید، خب مقابل اون عامه بوده،
ممکنه این به خاطر اینه که میخواد بگه که پیرو اونا نباش، پیرو ما، اینم یه احتمالیه دیگه، درسته؟ ولی اینم هست، این احتمال هم یعنی محتمل دیگه، همین محتمل بودن کافی داره که ظهور خراب بشه، اونم یه احتمال، اینم یه احتماله، به هر حال گفتن ظهور در وجوب خراب بشه.
من نفهم آقای خویی الان این فعل رو
قبول نمی‌کنه. قبول. اون روایتی که امر میکنه در مواردی در کنارش از امر آمده که اونا داله بر آره، اونا در موارد مستحباتن، یعنی اونا باعث این امر باعث شده که ایشون بگه این ظاهرش وجوبه. حالا ما شاید قبول نکنیم ما باز وجوب را نهایتاً، حالا بحث سندی داره، بحث مشهورم که نظرشون بر وجوب نیست، ولی به هر حال این رو ایشون داره، جاهایی هم البته خلاف این فرموده. حالا بحث سر اینه که این امر اگر تکرار شو چه کارش کن؟ چی؟ نه خود امر متعلق هنو بحث نکرد. به نظر میرسه حالا این به صورت کلی ثمره درستی نیست باز، یعنی اینجور نیست که کلن ما اگر گفتیم امر رو بر اساس حکم عقل حمله بر وجوب میکنیم، در نتیجه اگر این امر تکرار شد در موارد مستحب بود، اون مواردی که مشکوک است رو باید حمله بر چی کنیم؟ وجوب بکنیم، چون اونا مقید نداره، مرخص نداره، ترخیص داده نشده در اونا، پس باید حمله بر بشه. این به نظر نمیاد اینجوری باشه. چرا؟ چون نکته ای که ما پذیرفت باعث شد ما بپذیریم که امر که داله بر طلب است عقل میگه واجب است، نکته چی بود؟ نکته همون یا شما میگید من کار ندارم که عقل طلب و دید میگه وجود، به هیچی دیگه هم فکر نمی کنه. ما میگیم نه، عقل فکر میکنه. و نکته این که میگه وجود چیه؟ اینی که شعاره وقتی طلب کرد این رو یک محرک قوی میبینه برای انسان، که انسان اگر مخالفت بکنه با طلب شعاره، این خودش رو مقصر و مسئول میبینه. اگر غرض لزومی مولا فوت بشه به تبع تخلف از این طلب، خب این احساس محرکیت قوی خب اموری درش تأثیر گذاره دیگه. این که سیاق مستحبات، مخصوصا اگر موارد مستحبات زیاد باشه، ناخودآگاه باعث میشه این امرهایی که شده چی آقا؟ اگه باز میگفت آمورو که حرفی نبود، ولی صیغه است دیگه، درسته؟ یه باعث میشه ناخودآگاه که انسان اون تحریک قوی در نفس خودش احساس نکنه، و اگر کار رو انجام نداد برای به جهت خروج فاحش از عبودیت نباشه. مهم اینه دیگه. فلذا اگه سیاق مستحبات باز خیلی قوی شد، ما بعید نیست نتونیم. بعضی موارد خدای خوینا بودن که این مبنا رو پیروی نکردن، یعنی یا خود مرحوم امام اینو داره، امام که داره حسن، حالا ای کبراش هم آی خویی نداشته باشه، امام داره که تکرار شده. به ایشون میگه اگه تکرار شد بعضیاش در سیاق مستحبات بود، ما نمیتونیم بگیم این واجبه. با اینکه ایشون مفهم بود که سیره و اغلاست که حمله بر وجوب میکنن. خب سیره و اغلا اینجا نیست، دلیلش هم اینه که خب محرکیت در طلب جایی که مشوبه به مستحبات، در قرین به مستحبات نیست، تحریک قویه، فلذا سیره رو درست میکنه. نباشه اینجوری نیست دیگه، در سیاق مستحبات باشه تحریک قوی نیست و حمله بر، یعنی در واقع آثار وجوب رو بار نمیکنن. مهم اینه که چقدر سیاق مستحبات باز قویه و میشه با این مبنا ما وجوب رو نپذیریم، با مبنای مرحوم امام و آقای خویی و اینها. این در مورد جایی که تکرار شده باشه، یعنی نتیجتاً بنابر مبنای اطلاق سخت است شما بیای سیاق را دخیل بکنی، سخته. مال جایی سیاق دخیل میشه که توجیهی برای گردآوری اینها کنار هم عرفاً غیر از این که همشون مستحب هستند نباشه، ارتباط دیگه‌ای بین اینها نه، چیز دیگه‌ای نتونسته باشه اینها رو بسته بندی کنه، درسته؟ با مبنای وضع، پس با مبنای اطلاق سخته تاثیرگذاری اطلاق، با مبنای وضع تاثیرگذاری اطلاق خیلی پذیرفتنیه، منتها به شرط تاثیرگذاری سیاق خیلی پذیرفتنی، منتها به شرطی که متصل به خطاب بفهمین و مستحب بن. اگه منفصل باشه یه مشکلی که داشتیم این بود که کی گفته استعمال شده در استحباب، شاید استعمال شده در طلب. شما هم که برداشت وجود تو این دوتا میکنید، این هم که نافی نداره. جلسه قبل توضیح دادم، نمیدونم یادتونه یا نه. با مبنای چی بود اون یکی آخریش؟ با مبنای امام و اینام گفتم هیچ بعید نیست دخالته سیاق رو ما بپذیریم. چرا؟ چون درسته که با این مبنا اون قید و اینا در دلالت اثر نمیکنه، در دلالت امر اثر نمیکنه. دلالت امر رو دست میده، دلالت امر طلبه دیگه، ولو قید داشته باشه هنوز طلبه، دلالت امر طلبه دستم، ولی در حکم عقل میتونه، در محرکیت میتونه، در حکم عقلا میتونه تأثیر بکنه. حکم عقل و عقل راحت دست میخوره. سیاق سیاق قوی نیست، سیاق در مراد استعمالی و اینا نیست، ولی حکم عقل راحت دست میخوره. میفهمید چی میگم دیگه؟ این چیزیست که میشه نهایتاً گفت. اما اگر امر تکرار نشده باشه، یه امر باشه متعلق هی تکرار شده باشه، خب اینجا که ما بخوایم بیایم استعمال امر رو نسبت به این حساس مختلف متعلق متفاوت کنیم، بگیم استعمالم در یکی نسبت به این یکی یه چیزی نسبت به یکی یه چیز دیگه است، یا امر مثلا در تقدیر تکرار شده، اینا شوخی به نظر میرسه. یا آخر امر یه معنا داره، اکرم العلماء والهاشمین و شعرا. اگه وجوبه باید تو همه وجوب باشه، اگه تو یکی وجوب نبود معلوم میشه این امر استعمال در مطلق طلب شده دیگه، وجوب استفاده نمیشه. الا اینکه باز چی بگی؟ بگی کی گفته امر استعمال در وجوب نشده؟ امر استعمال در وجوب شده، نسبت به شعرا واجب نیست، خلاف واقع گفته شده. نه اینکه استعمال نشده است در وجوب، استعمال شده. خب اگر اینو بگی باز بله، خب میشه وجوب رو حفظ کرد. حالا یه بگیم متصل به خطاب، وقتی ما میدونیم شعرا واجب نیست دیگه عرف نمیپذیره و نمیپسنده امر استعمال در وجوب شده باشه، ولی این که امر استعمال در مطلق طلب بشه دور از چیز دور از ذهنی نیست، خیلی دور از اقتضای کلمه امر نیست، پس استعمال در طلب شده دیگه دلالت وجوب از بین میره. بنابر این صورت که ما بگوییم که نکته دلالت بر وجوب تبادر وجوبه، ولی اگر بگیم کی گفته نکتهش تبادر در وجوبه، یا تبادر در وجوب نکتهش نیست یا فقط این نیست، یعنی اگر امر داله وضعیه بر وجوب هم نبود هستا مثلا، ولی اگه نبود بازم مبنای اطلاق درست بود، مبنای مرحوم امام درست بود، درسته؟ که هیچ بعید نیست که اگر کسی وضعاً پذیرفت بگه این مبنام درسته حداقل. خب اون وقت اگر اینا دلالت بر طلب هم داشته باشن به خاطر اینکه یه حسه ایش واجب نیست و اینا، دلیل نمیشه. باز اون دوتای دیگه چیه؟ مبنای اطلاق و مبنای مرحوم امام میتونه توش جاری بشه، متقب جاری میشه یا نمیشه؟ همون بحثی که گفتیم دیگه قبلا، که بالاخره محرکتش کاهش داده میشه وقتی یه متعلق طلبی اینجا واجب نبود، اگه مواردش زیاد بشه شاید این طلب رو دیگه لازم المراعات و غلا نبینن، محرکت قوی نداشته باشه. اون بحثایی که اونجا گفتیم قبلا گفتیم اینجا میاد. من سوال اگر داشته باشید در خدمتتون هستم. می صلوات بفرستید خدا. اللهم صل علی محمد وعلى محمد وعجل فرجه. سوال من در خدمت. بگو دیگه، من یادم نیست، بگو چی بوده. آها اونو ولش کن، چیز دیگه اگه میخواد بگو.
مورد تفهیمی فقط نسبت به جمله معنا داره، نسبت به کلمات مورد تفهیمی نداره.
چرا همینه؟
برای همین
نه همه رو همین نفهم سوال دارم. بسم الله. دیگه عجب نمیده
جواب جایی
یه دور کلا تو روش
استعمالی و تفهیمی کنم. حالا
یا مراد تفهیمی داریم به معنی اون چیزی که میخواد ما بفهمیم از این کلمه، یا مراد تفهیمی داریم اون چیزی که میخواد بفهمیم از این جمله، هر دوش هست. از این کلمات چی میخواد بفهمیم؟ خب طبیعتاً این منطبق بر اون چیزی که ما به ازای این کلمات در نفس خودش قرار داده، مگر اینکه ما بگیم آقا میخواد توریه بکنه، که اگه متصل به خطاب بگیم میخواد توریه بکنه و میدونه ما میفهمیم میخواد توریه بکنه و معلومه داره توریه میکنه، این که دیگه اگه اینجوری باشه چی میشه آقا؟ معلومه داره توریه میکنه. اینجا دیگه اون چیزی که از این کلمه میخواد بفهمیم نمیتونیم بگیم منطبقه بر اون چیزیه که مستعملون فیه کلامشه. اون بله، اون ممکنه اونجا یه چیز در یه چیزی استعمال کرده باشه که ما هم نفهمیم، درسته؟ ولی عملا اینجور جاها دیگه اگه این روشن باشه دیگه مراد تفهیمی از این کلمه نداره. یعنی علاوه بر که داره توریه میکنه، ما میدونیم، خودش هم میدونه، همه هم میدونیم، فضام روشنه که داره توریه میکنه. خب اینجا که دیگه اصلا مراد تفهیمی نیست، درسته؟ اینجا ما مراد استعمال نمیتونیم تشخیص بدیم، و در چنین فرضی کی گفته مراد تفهیم منطبق بر ما به ازایی است که در نفسش در قبال این کلمه قرار داده؟ این حرف درستیه، ولی اصلا ما را تفهیمی نداریم که بعد بخواد منطقه این که ما را تفهیمی نداره که از کلمه، درسته؟ پس فرض باید طبیعتاً جایی باشه که درسته ما میدونیم میخواد توریه کنه، ولی این فرض روشنی، فضای روشنی نیست، یعنی چیز روشنی نیست که داره توریه میکنه. حالا ما میدونیم، فرض کن ما اینجوری فرض کردید، ما از قضا میدونیم نه اینکه او میدونه ما میدونیم و فضا روشنه که داره توریه میکنه. پس یه مراد تفهیمی داره اینجا، چون ما میدونیم ولی او یا نمیدونه یا چون فضا روشن نیست حالا من میدونم بقیه چی. میدونی چی میگه؟ خب پس یه مراد تفهیمی اینجا هست. حالا این مراد تفهیمی که هست چون من میدونم توریه میخواد بکنه، طبیعتا منطبق نیست با مراد استعمال. ولی اگه اینجوری نبود، یعنی ما میگفتیم طبق طبیعت، حالت طبیعی اینه که حالا یه خلاف غلبه است، یا این متکلم مثلا اینجا میخواد واقعا افهام کنه، واقعا اون میخواد بگه به حسب ظاهر، نمیخواد توریه بکنه. ها توریه یک احتمال خلاف اصلی شد، حالا به هر دلیلی از این دو دلیلی که گفتم، یا میدونیم قصد افهام واقعه رو داره پس توریه نمیکنه، یا میدونیم یا خلاف غلبه است. توریه یه چیز خلاف غلبه. اگه اینجوری شد خب اون وقت طبیعتاً اون چیزی که میخواد به عنوان ما به ازای این کلمه به ما افهام بکنه منطبق بر همون چیزی که ما به ازای این لفظ قرار داده دیگه، در نفس خودش، ما به ازای این لفظ در نفس خودش. وقت اینجوری اون مراد تفهیمی از این کلمه منطبق میشه با مراد استعمالی. ظهور استعمالی چی بود؟ اون چیزی که ظاهر کلام و اینا اقتضا میکنه که ما به ازای اون ما به ازای این کلمه قرار داده شد. ظاهر تفهیمی چی بود؟ اون چیزی که کلام و ظاهر حال و فضا اقتضا میکنه که او رو میخواسته تفهیم از این کلمه بکنه. درسته؟ آره. که طبیعتاً عرض کنم که میگم چون ما حالت اولیه رو این میگیریم که توری متکلم نمی کنه، اینا با هم منطبق میشن. ولی اگر ما احتمال بدیم که چه بسا داره توری میکنه، ما این احتمال رو مطرح بکنیم و این احتمال روشن باشه که اصلا ظهور تفهیمی شکل نمیگیره. روشن نباشه ما احتمال بدیم ظهور تفهیمی شکل میگیره، مراد تفهیمی هم داره ولی این میتونه منطبق نباشه بر مراد استعمالی، و در این صورت ما ظهور استعمالی اصلا نداری. در این حالت اخیر مثلا ظهور استعمالی نداری. درسته؟ خب پس قرار شد اول ما به ازای کلمه رو جدا کنید از اون چیزی که میخواد از این کلمه بفهمید. اینا دو حقیقتن. درسته؟ و وقتی این دو تا حقیقت رو جدا کردید، ظهور در اولی هم غیر از ظهور در دومی است. حقیقتن حالا بله ملازم هستن اونجایی که شما احتمال توریه رو به خاطر غلبه و کذا و اینا کنار میگذاری، و اونجایی که احتمال میدی که شاید داره توریه میکنه اینا ملازم نیستن، و اگر شما این احتمالی که میدی از فضا روشن باشه و فلان و اینا، اصلا مراد تفهیمی وجود نداره. درسته؟ خب ولی علاوه بر این مراد تفهیمی نسبت به کلام، یه مراد تفهیمی در کلامم داریم. من که میگفتم مراد تفهیمی، منظورم مراد تفهیمی در این کلام بود، یعنی بحث سر تعدد دال و مدلول و تغییر بود. درسته؟ اینو من حوصله نداشتم توضیح بدم. آره دیگه الان یه خورده توضیح دادیم دیگه، حال نداری باز این مسئله دارید بگی.
کجا یه سوال شد تو ما به ازای همین هست دیگه؟
چی؟
همون تو ما تفهیم در
جمله
هست،
ما به ازای در جمله همون ترکیب این کلماته، الا در جایی که شما احتمال بدید جمله مصطلح شده باشه، مثل کنایات. یه جایی کنایه مصطلح شده باشه، یه مدلول استعمالی تک تک کلمات داره، یه استعمال مجموعی دوباره داره. نمیدونم قرائن لحاظ میشه دقیقاً یعنی چی، ولی هر چی که هست هر کدومش دونه دونه یه مستعمل فی میتونه داشته باشه اگه به کارش گرفتی. بعد همه رو که کنار هم گذاشتی، زیدون کسی رو رماد، درست؟ هر کدوم اینا یه مستعمل فی داره، یه مستعمل فی جمع این اجزا داریم، یه مستعمل فی مجموعی هم اگه اصطلاح شده باشه اون وقت بعد این داریم. هر دو استعمال اتفاق میفته در اون جایی که کنایه مصطلحه. خب بس باشه، صلوات بفرستید. اللهم